أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه فرمودم که شمس و قمر را آیه قرار داده و نشانه شب و روز قرار داده، می‌فرمایند و اجراهما فی مناقل یا فی مناقل مجراهما. مناقل خب طبیعتاً غیر منصرفه و میاد منتهی وقتی که مضاف واقع میشه مناقله میشه دیگه. اجراهما فی مناقل مجراهما، تعبیر خود امیرالمؤمنینه، ولی اشاره روشن داره به آیات سوره یاسین. و آیت لهم اللیل و آیت لهم الارض المیتت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. تا بعد میگه و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. یک آیه برای مردم هست که زمینه و ما او رو احیا کردیم و از او دانه های رویاندیم، خارج کردیم که ازش میخورید. یه آیه نشانه هم عبارت است از شب که ما روز رو که از روز بیرون کشیدیم، یا از او روز را بیرون کشیدیم. فاذا هم مظلمون، ناگهان در تاریکی ماندند. اذا فجائی است، یعنی شب رو تصویر میکنه که وقتی روز رو بیرون کشیدیم یه شب شد. پس جان اصالت با روز درستم هست. شب نبود خورشیده، نبود نور، تاریکی عدمیست. بعد میفرماید و شمس تجرید مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و اللیل سابق النهار و کل فی فلکین یسبحون. و شمس هم تجری مستقر لها. این تعبیر حضرت در اینجا که اجراهما فی مناقل مجراهما، این اجرشون دادیم، همون تجریست که شمس و تجریل مستقر لها به نوعی اونجا به خود شمس جریان یافته شدن و جریان داشتن نسبت داده شده به صورت فعل لازم، در اینجا به صورت فعل متعدیست به اینکه خدای سبحان او رو جاری میکنه و او رو حرکت میده و در مسیر قرار میده. تعبیر مناقل در اینجا جمع منقل، منقل یا منقل، جمع هر دوست. این به معنای کفش هست، به معنای اسب تیز تک هست، به معنای راه در کوه هست، ولی معنای راه کوتاه هم هست. معمولا مترجمین نهج البلاغه معنای همین راه معنا کردن، طریق یا محل نقل و انتقال هم هست که در حقیقت از همین اسم مکان و زمان از نقل هست. محل نقل و انتقال یا زمان نقل و انتقال که بیشتر به ها معنای مکان و راه معنا میشه. منتها در کتاب های لغت یک عنوانی داره، راه کوتاه، طریق المختصر گفتند، یا راهی که در کوه وجود داره. خب میتونه تعبیر لطیفی هم باشه، چرا طریق حضرت نفرمود، از طریق مختصر به کار برد که اما به هر حال در میان عالم این گردشگاه ماه و خورشید بسیار بسیار کوتاهه و مسیر بلندی نیست. دقت بکنید برای ما خیلی بزرگه ها، یعنی اگر یه نفری اومد بگه اساسا خورشید و ماه یک چیز بسیار کوچکی هستند، داره در حقیقت کوچکی دنیا رو به چشم کشونه. لذا تعبیر راه مختصر یک نوع اشاره به چیه؟ به این که کلن این جهان بسیار بسیار کوچکه و این دنیای شما راهاش خیلی مختصر و کوتاهه. پس خدای سبحان خورشید و ماه رو به حرکت انداخت، جریان داد در راه‌های کوچکی که مجرای اونها بودند. مجرا به معنای محل عبور، محل جریان هست، یعنی راه‌هایی که این راه‌ها این صفت دارند محل جریان اونها هستند. البته اضافه صفت به موصوف هم شده بوده که در مناقلی که عبارتند از مجرای اونها و طبیعتا هست، این یکی از لطایف عددی است که اینها به هم اضافه میشن. در رابطه با این آیه که خوندیم یه نکاتی ببینیم چون مرتبط با بحثمون هست. خب آیه هست و شمس و تجری لمستقر لها. این مستقر یعنی چی؟ خیلی بحث شده پیرامونش. حالا من اشاره بکنم در بعض از قرائت‌های قرآنی هست و شمس و تجری لا مستقر لها، یعنی خورشید حرکت میکنه و استقرار نداره. البته بعضی ها خواستن بیان بگن که طبق هیئت جدیدن که ما فکر کنیم خورشید ثابت، ما به دور خورشید میگردیم، اما نه خورشیدم ثابت نیست، کما اینکه درستم هست، چون همه ما داریم به سمت شرق حرکت میکنیم، یعنی کل منظومه شمسی با هم به یک سمت میره، به نسبت ما ثابته. این به نسبت ما خیلی نقطه روشن و البته قابل فهمی هم هست. شما تو قطار که نشستید فرض کنید که رو برو یه نفر نشستید دارید با هم حرف میزنید، شما به نسبت هم ثابتید، ساکنید، ولی به نسبت زمین در حال حرکت هستید. حالا فرض کنید تو قطار یه نفری نشسته وسط یکی دورش داره میچرخه، اون شیعی که وسطه به نسبت اون که دورش میگرده ثابته، ولی جفتی دارن با قطار به یه سمتی حرکت میکنه. بذاریدم تقریبا به همین نحوه است برای میگرده به اون تصویری که از بحث جهان دادیم که کلن همه در اثر حرکت ترانستن به غیر عمدن ترانها، این که جهان ایستاده بدون یک ستونهایی که شما ببینید این اثر جاذبه است، اثر حرکته که تعبیر لطیفی هم است، عمد هست، اما عمدی که ترانه ها نیست، یک ستونهایی هست. باز با توجه به بعض الفاظ برای ارواح معانی هر چیزی که نگه میدارد ستونه، این نگه میداره اینو، ولی ستونی که ببینیدش نیست. خب این بعدها کشف شد که این رابطه اینها چگونه است. حالا اگر گفتیم لا مستقر لها، یعنی خورشید استقرار نداره، خب طبق طبیعت جدید حرکت میکنه، طبق طبیعت قدیم که خیلی روشنتره، خاطر این که قدیم میدیدن از شب میاد، از شرق میاد، از غرب غروب میکنه، بس دائما در حال حرکت. اما اگه نه مطابق قرائت دارج و رایج بخونیم، مستقر طبیعتا مصدر نیمیه، به معنای استقرار یافتن، یعنی حرکت می کند به خاطر استقرار یافتن. خب این سوال هست که یعنی چی حرکت می کند به خاطر استقرار یافتن؟ در این باره توجیهاتی آوردن مفسرین. یکی از توجیهاتش گفتن این لام بیان وقته، یعنی حرکت میکند به سبب وقت استقرار یافتن. اصلا لام بر وقت میاد یا نه؟ گفتن بله، در قرآن لام برای وقت میاد. مثلا میگه تلقوهن لعدتهن، یعنی به خاطر به تعبیر بهتر در زمان عده طلاق بدهید. یا این فرماید که یا به خاطر زمان عده طلاق بدهید، یا در آیه دیگه که خیلی بهتره اقیم صلات لدلوک شمس، نماز بخوان به خاطر دلوک شمس، نه از به خاطر لام رو به سببیت بگید، اما زمان به خاطر زمان، به سبب زمان یا به زمان در زمانه. خب اونجا گفتن این گونه معنا کنید، بگید چون وقت استقرار او رسیده بود، مستقر رو معنی استقرار معنا کنید، مستر، چون وقت استقرار رسیده بود حرکت کرد. بعد هم یک مصدر هست میگن، البته بهترین معنای لام که هست معنای لام علت. مثلا میگید که من رفتم للعکل، این خیلی مطلب خوبیه، قام للعکل، بلند شد برای خوردن، قام للفرح، که علت باشه. بعد میگن خب زمان هم از اموریست که میتواند از علل وقوع فعل باشه، و چون امور مرهونتون به اوقاتها، این وقت از سلسله علل یک کار هست، لذا این هم به این معنا باشه. این الاسم گرفتیم، خب یه معنایی باید بکنیم که بگیم برای استقرار یافتن، یا به عبارت دیگه چون وقت استقرار یافتنش رسیده بود جریان یافت. استقرار یافتنش همی چون وقتی بود که باید میومد روی جهان قرار بگیره، پس آمد، پس شمسو تجری، شمس جریان پیدا کرد، آمد. چرا؟ چون زمان استقرار یافتنش رسیده بود، لمستقر لها، به خاطر استقرار، به خاطر زمان استقرارش، وقتی بود که باید میومد اومد، وقتی نباید میومد نیومد. یه معنی دیگه این که بگیم اساسا لام در اینجا نیست، بلکه به معنی الاس، یا اساسا بعضی از قرائت ها داره تجری الا مستقر لها. اون وقت اگه اینو گفتیم، این مستقر دیگه معنای مصدری نمیده، معنای اسم زمان یا اسم مکان میده. یعنی آمد، جریان یافت به سوی جایگاه استقرارش، یا به سوی زمان استقرارش. قول زمان استقرارش کیه؟ یه دو گفتن قیامت، یعنی شمس تا زمان قیامت دائمه میگرده. یه دو گفتن مراد ساله، یعنی شمس چون هر یک سال یه دور کامل میگرده، تجری در یک سال، برای یک سال، به سوی یک سال شدن. یه دو گفتن مراد شبه، استقرار خوشی، یعنی خوشی در بخوابه. قرصی هم میگن که خورشید لالا رفته لالا کنه در بچه ها، این هم یعنی رفته مستقر بشه، رفته استراحت کنه، پس میگردد تا شب، الالل. من و شعارم که ببریمش اسم مکان معنا کنیم، بگیم شمس جریان پیدا میکند تا اون جایگاه استقرارش. حالا جایگاه استقرارش چیه؟ گفتن تو بلندترین نقطه آسمان میاد، اون ظهر میگه. شمس جریان پیدا میکنه تا ظهر، بعد دوباره ظهر شروع کنه پایین اومدن، اون سعود و نزولش رو طی میکنه. یه که گفتن مراد از مستقر یعنی جایگاه خورشید در لحظه طلوعه. ببینید برای اینکه در این مطلب بهتر درک بشه، تصور اینو بکنید که اگر شما زمین رو در نظر بگیرید و مثلا همین نقطه‌ای که ما توش هستیم یعنی در کشور خودمون در نظر بگیرید، خورشید هیچ وقت به روی سر ما نمیرسه، یعنی همیشه لحظه ظهر رو دارم میگم، خورشید از اگر ظهر رو حساب بکنید اونج تابستان که دیگه بالاترین نقطه خورشیده، خورشید باز به سمت جنوبه، به خلاف در مثلا فرض کنید نقطه استوا یا حتی کعبه که میاد یه نقاطعی روی خورشید روی کعبه قرار میگیره، دو روز در سال روی کعبه قرار میگیره. به خاطر این که اصلا پیدایش تابستان و زمستان به سبب این زاویه‌ای که زمین با خورشید پیدا میکنه، یعنی برای اینکه در نظر بگیریم، شما در نظر بگیرید که یک توپ گردی رو اینجا در نظر بگیرید، مقابلش چراغ قوه بگیرید، دقیقا مقابل وسط وسطش، حالا این توپ رو شروع کنید روی دستتون یه مقدار کج کنید بر اساس اون محوری که داره، بعد دوباره اینجوریش کنید، شروع کنید دوباره حدود 30 درجه کج و کلش کنید، درش کردون دوباره صافش کنید. وقتی خورشید مستقیم تابه تابستونه، وقتی شما اینو کجش کردید و مایل میتابه زمستونه. پیدایش زمستان و تابستان در اثر دوری و نزدیکی خورشید به زمین نیست، اتفاقا در زمستان خورشید از نظر نزدیکی به زمین نزدیکتره تا تابستون، چون مدار گردش زمین به دور خورشید بیضیه و خورشید در یکی از این دو کانون وجود داره. ما وقتی به نزدیکترین نقطه به خورشید میرسیم اون نقطه زمستونه، دوری و نزدیکی زمین به خورشید باعث پیدایش تابستان و زمستان نمیشه. خورشید وقتی که مایل میتابه دقت کنید، خورشید مایل نمیشه، خورشید همش نوره، بلکه ما این که مایل میشیم، ما وقتی مایل میشیم میزان نوری که تو جو باید حرکت کنه تا به ما برسه طولانی تر میشه و این اون انرژیشون رو از دست میده. یعنی تصویر رو فرمایید الان این دست من رو و این دست من که خورشیده، الان وقتی مساوی بشه به اندازه دور دست من به اندازه 5 سانت هوا تصور کنید که همون جذب زمینه. حالا وقتی اینجوری نور میتابه این باید 5 سانت رو رد کنه تا برسه به دست من، ولی وقتی اینجوریش میکنم یه ذره قوسش میدم، این الان اگه دست منه یه ذره اینجوری میگم، اینجا که قرار میگیره این 5 سانتی که هست به واسه اینکه بالا حرکت میکنه میاد 7 سانت طول میکشه تا نور این جذب پی کنه بیاد. یه دور زمین اگه 5 سانت بشه شما وقتی مستقیم میرید چقدر 5 سانت میشه، ولی اگه تصور کنید به یه فاصله ای از بخش نوست بیایید اولید بیایید حالیتا بیشتر طول میشه. خب این در اثر این که زمین ذرات دور و برش وجود داره و هوا وجود داره و تابش میده برمیگردونه نور رو و بخش زیادی از فوتون‌هایی که به سمت زمین میاد در اثر برخورد با جو برمیگرده. این حالت گلخانه‌ای اینا که بعضی‌ها میگن در اثر همین جذبیه که وجود داره، این که برمیگرده باعث میشه نور با قدرت کمتری، تعداد فوتونی که به زمین میرسه کمتره. باز همین اشاره رو بکنم، ببینید شما اول صبح که آفتاب میزنه نمیتونید آفتاب رو نگاه کنید، چشتون رو میزنه، همون اولی که میزنه از لبه سفیه کوه بالا نمیتونید نگاش کنید، در حالی که دقیقا داره یک بخش زیادی از افق رو طی میکنه میاد. اما دم غروب شما از نیم ساعت غروب میتونید قشنگ خورشید نگاه کنید. چرا؟ برای این که میزان نوری که در طبیعت در روز وجود داره، بازتاب‌های مختلف باعث میشه نور که به سمت پای میره این نور قرمز بشه، یعنی چی؟ یعنی بخش زیادی از اینا به شما نمیرسه. تو طبیعت در موازنه و برخورد و تصادم با نورهای دیگه‌ای که وجود داره انرژیش گرفته میشه، ولی شبت هاری که همه نورا رفته، لذا لحظه این که میاد بالا اون نورش با انرژی قوی بهتون میرسه. حالا اینجا در زمستان هم همین جوره که وقتی که فاصله‌ای که باید طی بکنه اریبه، یعنی برای این که تصویر بکنیم مثلا ظهر در ظهر زمستان خورشید 30 درجه زیر خط استواست، در حالی که ما مثلا حدود 30 درجه بالای خط استوا هستیم، در نتیجه اون باید از اون پایینه به تابه به ما از اون ظهرشان، در حالی که در تابستان خورشید میاد تا مثلا فرض کنید 10 درجه 5 درجه زیر نقطه‌ای که ما هستیم، خیلی به ما مستقیم تر میتابه، ولی با همه اینا بازم مستقیم مثل استوا نمیتابه، از ما ذره فاصله داریم. یه کشورهای اروپایی که بالاتر از ما هستن یه خیلی دوباره با شیر کمتری میتابه. این باعث میشه کمانی هم که طلوع غروب داره، نمیخوام این بحث تخریجی رو معنا کنم، دارم اینا رو میگم، کمانی هم که طلوع غروب داره بسیار متفاوته. یعنی شما در منطقه ما اگر شما دقیقا روی شمال بیستید، در حالا برگردید روی جنوب باستید چون این جنوبش بهتره، اگر مثلا تو جنوب بیستید شما در زمستون از طرف مشرق، مشرق شما، شرق شما همون چه دلتون طرفتون وجود داره، از طرف مشرق زمین به سمت جنوب که ایستادید میشه غرب شما، یعنی از طرف مشرق زمین، از طرف مشرق زمین طلوع میکنه خورشید غرب شما میشه دیگه، شما به سمت دست چپ ما میشه، اما غربمون به این معنی دیگه چپ ما میشه، اما مشرق زمینه. از شما خط رو در نظر بگیرید، طرف دست راست و دست چپ مستقیم شما چیزی حدود 40 درجه پایین طلوع میکنه، میاد بالا 40 درجه پایین غروب میکنه، ولی چه مثال دارم میگم اون الان عددش رو نمیدونم، اما در تابستان این میاد 20 درجه بالاتر طلوع میکنه، 20 درجه پایینتر غروب میکنه، یعنی دقیقا طلوع غروب خورشید دقیقا به نقطه شرق و غرب نیست، بلکه از طرف جنوب، از طرف جنوب شرقی طلوع میکنه به جنوب غربی غروب میکنه، منطقه یه ذره میاد بالاتر جنوب شرقی طلوع میکنه، یه ذره میاد بالاتر بازه ذره بالاتر و جنوب غربی بازه سر بالاتر میاد. این زمستون تابستون اینجوریه، لازم باز دوباره در بحث های معماری این همقدر در زمستون داشته روش مطالعه کنید، در بحث های معماری بهترین حالات در ایران اینه که خونه ها رو به قبله باشه، یعنی جنوبی باشه. چرا؟ برای اینکه همیشه نور داره، همیشه از طرف جنوب خورشید همیشه از طرف جنوب میتابه، مثل لامپیه که طرف جنوبه، بهتره از طرف جنوب بیاد، چون اگه شما به سمت شمال خونه داشته باشید هیچ وقت نور داخلش نمیفته، چون همیشه از پشت میزنه. همیشه باید خونهاتون به سمت جنوب باشه. منتها در زمستون چون از پایین تر تا عمق خونه میاد، لذا آفتاب تا عمق میره، در تابستون میاد بالا با یک سری شما تابش بندهایی اگه بزنید یه ذره ببرن جلو. دیدید این ساختمون ها معمولا ایوون داره، ایوون الحمیمه، یه ذره ساختمون عقبتره، ایوون جلوشه، برای اینکه نورش از بالا میزنه سر ظهر نره تو ساختمون، گرم نشه. اما خونه های قدیمی باز یه طرف دیگر می ساختن، یکی به سمت جنوب، بهترش به سمت شرق امام رضایی، اون میان میگن امام رضایی باشه، اگر جنوبی نشد امام رضایی باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی به سمت شرق آفتاب صبح میگیره، اما آفتاب صبح همین قدر داغ نیست، آفتاب عصر داغه، که آفتاب عصر از پشت بخوره تو ساختمون داخل نیاد. بدترینش در ایران غربی هاست، البته اینا غیر از مثلا مناطق جیلان و این ناسه، اینا مناطق چون در حقیقت دارای ویو خیلی هست، کور و کمر و اینا هست، مقداری با بحثای چشمنداز تغییر میکنه. نرم خونه ها در ایران همه جنوبیه، حالا یه ذره و جهت هایی که به سبب باد هم هست، بخاطر اینا در طول تاریخ فهمیدن همیشه ساختمون ها در ایران به سمت جنوبه، الا ساختمون هایی که حیات مرکزی داره که دور میسازن، اون دوریان اون قسمت زندگی زمستونشون و اینا طرف جنوبه، ممکنه تابستون ها بعضن دارن سمت شمال یا مثلا سمت شرق، بعضن سمت غرب رو اصلا نمیسازن. حالا بعضی این بحثمون گفتن این مستقر اون نقطه بالاترین نقطه طلوع تابستانی است. این در بحث مستقر و این آیه که توضیح دادم، ممکن هم از بعضی گفتن که این هم تعبیر خوبی است که در این باره گفته شده. آیه طباطبایی در المیزان داره، اینه قبلیش که گفتیم، البته نه به اون توضیح که راجع به یه شمس و قمر گفتیم، اون رفتی به فخر رازی نداشت، اما این قسمتش مربوطه به فخر بود. این قسمتی هم که الان میخوام بگم آقای طباطبایی اشاره کردن، ایشون گفته این لمستقر مراد فلکه، البته اگر هیئت بطلمیوسی رو بپذیری. خاطرتون باشه گفتم طبق هیئت قدیم خورشید خودش نمیچرخید بلکه فلکش میچرخید، اینم به سبب حرکت فلک میچرخید. وقتی بحثی داشتن قدما میگفتن خب چرا این ستاره هم نمیفتن، این وقتی هنوز جاذبه کشف نشده بود، میگفتن اون واسه اینکه آورده است پایین، میدیدن خب این تصویر رو میکنن میفته، چرا ستاره نمیفته. گفته بودن این داخل یک فلکه، در اینکه فلک رو تصویر کنید تصور کنید زمین یه سنگ، دورش یه لایه ژله‌ایه، روش دوباره لایه ژله‌ایه. یه روایتی از امام صادق میخواستم براتون بیارم، به طریق بطلمیوس بیان حضرت دستش رو اینجوری کرد، گفت این زمین، دست دوم گذاش روش، گفت این آسمون اوله، دوباره گفت رو یه آسمون، کف آسمون اول شروع میشه، دوباره دست روش کن این روش میشه آسمون دوم، اینجوری هفت آسمون رو تصویر کردن. یعنی هر کدوم یه حالت ژله‌ای دارن که کل این ژله با هم میچرخه، دارن هرچی هم توش میچرخه دیگه، هرچی توش باشه اونم میچرخه. خب لذا میگن تجریل مستقرنده ها اون فلس مستقر بشه، نظام میگردد با مستقرش، به سبب مستقرش، به سبب مکان استقرارش. ولی خب طبیعتا چون هیئت بطلمیوسی باطل شده، این توجیه از قرآن هم نمیتونه درست باشه.
تجریل
استقرار خود جایی که باستاده، یعنی مکان میگه دیگه میگه جاهره تجریل نمستقرن لچیه، نه لچیه، یه مستقرن چیه؟ میگردد به سبب مستقرش یا به سوی مستقرش،
برای
منه برای گرفتید، اولش گفتم یکی از معانی دیر تشریف بردید، یکی از معانیش برای مستقر مستقر نیمی بگیرید، به این شمس جرایان میابد برای استقرارش. البته ما این برای رو گفتن به زمانه، یعنی شمس چون زمان استقرارش فرارسیده است پس میگردن. این یکی از معنی که گفته بود در اصلاده این چه موقعا معنا چیه این اقدار یه برون گرده به اون بحثی که عرض کردن دقت در این کال آسمان ها چی باشه، ولی اون معنایی که میشه ازش روشنتر و ظاهرتر فهمید اینی که خورشید میگردد شاید اله بهتر باشه به سوی مقام، به سوی محل استقرارش، یعنی میاد حرکت میکنه چون باید در روی زمین استقرار پیدا بکنه، میاد شاید اون وقت بشه از اون فراز بعدی بهتر معنای مستقر رو در آورد، چون بعدش میگه ولی قمر رو قدرناه منازل، که این هم گفتن که این منازل نمیتونه باشه، باید زا منازل باشه، چون قمر که منازل نیست، جاش منازله. قمر روز اول اونجاست، روز دوم اونجاست، روز سوم اونجاست، در هر روز در یه منزلیه، ولی خودش که منزل نیست، صاحب منزله، وارد منزل میشه. حتی عاد کل ارجون القدیم، ارجون هم به معنای شاخ خرماست، قدیم هم یعنی خشک شده، این شاخ های خرما که خشک میشه، هلالی میشه و کوچیک میشه و باریک میشه، میگه این انقدر میگرده که مانند این شاخ خرما باریک میشه، دیگه نمیشه، تبدیل میشه به روز آخر ماه که دیگه یابست و خشک میشه که وقت میداره برمیگرده طلوع میکنه با دوره جدیدش. حالا این اگه گفتیم که زا منازل قمر دارای منازله، خورشید هم دارای محلهای استقراری است که پیدا میکنه. اشاره به آیه و چون این به نظر ما تعبیر هم بیدن این ناظر به این آیت این هم بیدن من میفرمایم که وقت در سیر هما فی مدارج درجه هما در این که با قدر و تقدیر ما سابقا صحبت کردیم زیر یه فراز دیگری که اونجا داشتن که فرموده بودن قدر ما خلق فا احکم تقدیره، در همین فرازهای مثلا یه یک صفحه قبل نهج البلاغه سال گذشته در رابطه با این قدره صحبت کردیم، از هم کردیم که قدره و انها مختلفی تعدیه پیدا میکنه، اینجا به معنای اونی که هست قدر ما خلق یعنی تقدیر کرده به این معناست که اندازه زده، یعنی اندازه هر چیزی معین شده، چون قدره با علا اگه متعدی بشه به معنای سلطه و حکمه، برای حکم کرد، اگر با رزق بیاد یعنی قدر رزق، یعنی رزق را تقسیم کرد، قدر علا عیاله این وقت بسکن که یعنی بر عیالش سخت گرفت، در خانواده سخت گرفت، به معنی اندیشه کردن هم میاد قدره توی و فکر به معنی اندیشه کرد فکر کرد. اونجا در حالتی به تقدیر هم گفتیم که به هر حال در بحث تقدیر به تعبیر ناصر خسرو همونجا هم دیدم اون شعر خونده بودیم که به تقدیر حکم جهان آفرین نخست آسمان کرده شد یا زمین، بحثی است که این روزان بود که بالاخره زمین مقدمه یا آسمان، اما در واقع تقدیر لطف جهان آفرین این یکی از این دوتا پدید آمد، اون به معنی اندازه زدن معین کردن، در اینجا هم به همین معنی قدر از سیر هما، یعنی سیر اونا اندازه گیری شد، معین شد، اندازش معلوم شد، نه کم میشه نه زیاد میشه. و این باز دوباره اشاره به ادامه آیه یاسینه که بفرمود که لشمسوی هم دقیلها هم تدرس القمر ولل لولو صادق و نهار و کلونگی فلکم یستحون، نه این میتونه به او برسته نه او به این برسته، که همه مثل اندازه حرکت قطارهاییست که جوری تنظیم شده که ما با هم برخورد پیدا نکنن، با هم تلاقی پیدا نکنن و دقیقا اندازه گیریش. قدر سیر اونا، سیر همچه منعه حرکت و مسیر و سیر کردن اونا، مدارج جمع مدرج است به معنای راه، مدرج و مدرج به معنای راه میاد، مدارج هم جمعش و در توسیزن داره درج سبیل اولین پایی که سری و بچه برمیداره، این اولین گامی که برمیداره اش میگن درازه سری دروجه پیسید میکنه، تاسی تاسی میکنه، حرکت میکنه، اینو بهش میگن درجه سبی. اینو راه رفتن نظام قد درسته را ما فی مدارج، یعنی در راه اونجا درجه ما رو چجور معنا کنید؟ اینا کنید معمولا مترجمون اینجا را ازش در رفتن، یعنی ما این ترجمه هایی که دیدن مرموم های شهیدی که خود ترجمه آزادیست بیشتر میخواسته بلاغت رو بهش پابند بشه، ایشون گفته مدت گردش آن دو را در خانه ها معین کرد. پیداست که این مدارج و درجه ما رو ایشون دیگه از اون اضافه اوناش گذشته. برخی گفتن در راه ها، اما هیچ اشاره نکردن که حرکت ماه خورشید را در راه هایی که باید سیر کنند، راه های این درجه چی شد؟ برخی گفتن در مراحلی که باید طی کنند. این مسافت درج باید بهش توجه کرد. اگر بخونیم درج که ظاهرا نسخه ها اینجوری اعراب گذاری کردن تا اونجا که من دیدم، اونم به معنای راهه، البته معنی مراتب هم هست. درج و سلم به معنای پله های پلکان هم میاد. اونه که به خانه معنا کردن با توجه به این شاید اشاره داشتن. خب اگه ما راه معنا بکنیم فی مدارج درجه ما میشه در راه های راه هایشان. البته ایرادی نداره، معمولا برای بحث های بلاغت میشه دو تا لغت هم معنا رو به صورت مضاف آورد. اگر زیبا بشه خوبه، بگید سنگ سیاه حجر الاسود. خب سنگ سیاه حجر الاسود هم اسودش رو تکرار کرد، هم سنگش. تو ممکنم از تو بحثای ادبیات این تعبیر به کار بره که شما بیایید و به صورت مضاف و مضافون رایید لغتی رو تکرار بکنید. ولی خب این شاید لطف چندان نداشته باشه در مقابل اونی که بگیم یه معنای جدیدی. حالا اگه بگیم درج و سلم یعنی پله های پلکان، یعنی مراتبش هر پلش، اون وقت مدارج و درجه ما بگیم یعنی در راه های هر مرتبه، سیر اینها رو در راه رسیدن به هر مرتبه تقدیر کرده. چند خورشید باید اول برسه مثلا فرض کنید به حمل، حمل اونو برج حمل فروردین بخونید تو یارو برج حمله، بعد حرکت کنه مثلا ماه مرداد برسه به اسد، بعد بره به اسکندریه، بعد همینجور حرکت کنه. این که باید حرکت بکنه هر کدام از اینا رو درج در نظر بگیریم، یک مرتبه راه هر درجه رو تقدیر کرده، راه رسول و سیر به هر درجه. ممکنه ما نمیدیم اینو درج نخونیم، درج بخونیم، ولی اینجا کسی عرب نزشته درج اونو کارهای بزرگ اونجایی که لغت ها گفتن قد در سیر آما فی مدارج درجه ها، در راه کارهای بزرگشون، در مسیر سیر اونها رو، در مسیر کارهای بزرگ، کار بزرگی دارن میکنن، آسمان و زمین رو دارن تغییر میدن، شب میارن، روز میارن. اما که کسی اعراب نداشت، البته اینم مهم نیست چون اعراب نزل بلاغه ما این سالهای اخیره که گذشته شده، قبلیت اعراب نداشتن. البته نه این زباله ابن میسم و اینا هم بیز گفتم اقداریم این الان در اینترنت که امروز هم قد بود این نرم افزار نزل بلاغه ما نمیدن چرا کار همی کرد همی پرید بیاسه دوش رسمت جستجو و ایناش کار نمی کرد خراب شده. نظر من این زباله بودم ترجمه های مختلفی که احیانا دیگران کردن یا لغتی که آمدن توضیح دادن چی بوده، اما اینم یه بحثش هست. اما در این که درجه ما رو اگر به معنای درجه هم بگیریم، چون درجه خودش یعنی پلکان، نه این مراتب پلکان، جمعش هم درجه، یعنی میشه این چند من یک راه پلکانیست، یک راهیست که پله به پله است، راهیست که مرتبه به مرتبه است، از هر رتبهی به رتبه دیگری وصول پیدا میکنه. به معنای مصدری مفهومی گیرش، درجه یعنی درجه فعل که مصدرش هم درجه، به معنای بلند مرتبه شدن هم هست. ببین تقدیر کرد سیرانها را در راه های بلند مرتبگیشون، در راه های مرتفعشون، در راه های بزرگی اونها. خب اونها بالاخره بلند مرتبه هستن و این بلند مرتبگی مسیری داره، یه مسیرش به اونجا حرشتی داره. این هم یه نکته در رابطه با این فراز بله گفتم مدرجه و مدرج هر دو برای جمع اومده، هر دو من راه، هر دو من این بله اصولا خیلی معنای تحت لفظی صادر کار برده، مدارج شعره ها کرده، مدرجه شعره ها کرده، کلی گفته، اما معنای معمولا اون چیزی که ازش فهم می شده رو آمدن گفتن. بله می فرماید یمیز بین اللیل و نهار بهما، خب تمیز شب و روز هم به خورشید ماه. البته واقعیت اینه که تمیز روز قبلا اشاره کردم به خورشیده، بلکه اساسا هویت روز به خورشیده، اما هویت شب به ماه نیست، لذا از باب تقلیبه. معمولا چون ماه دارد و در افق آسمان ماه وجود دارد، در شب این هم بیان بکنن، چون اولا ماه در روز هم نیاد، در روز اختار در صبح شما ماه رو دارید، در نیمه اول ماه، در نیمه دوم ماه و در نیمه اول ماه هم بعضن بعد از ظهرها هم ماه رو دارید، قبل غروب آفتاب ماه معمولا دو ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت قبل از غروب آفتاب طلوع میکنه، روز ششم، هفتم، هشتم. از اینجوری طلوع ماه که به طور عادی اول ماه طلوع ماه، یعنی روز اول ماه طلوع ماه دقیقا مصادف با غروب خورشیده، البته دقیقا از نقطه مقابل، یعنی از مغرب، از همونجا طلوع میکنه، همونجا غروب میکنه، همونجا میاد بالا و میره پایین، یک چند ثانیه چند دقیقه نهایتا هست، بعد یه مقدار دوباره زودتر میشه، از یه مقدار زودتر طلوع میکنه، یه مقدار دیرتر غروب میکنه، بیشتر بالا میاد، دوباره از همون برمیره. این مصدیران در ذهنتون باشه، ما همیشه در طرف غرب غروب میکنه، منطقه اینی که معروف شده میگن از غرب طلوع میکنه به خاطر اول ماه، اول ماه چون در غرب طلوع میکنه نقطه مقابل خورشید گرفتنش، و الله هم در غرب طلوع میکنه هم در غرب طلوع میکنه. ما آرام آرام احیه از این طرف میاد تا به نیمه های ماه که میرسه، نیمه های ماه از زمان ساعت 12 ساعت تقریبا تو افق زمین هست، که از بعد از ظهر 3-4 طلوع میکنه تا 2-3 بعد مغرب، بعد از نیمه شب هم هست، در شروع میکنه آرام آرام از این بر رفتن همون بر میمونه، یعنی از این بر کم میشه اون بر دوباره اضافه میشه، میمونه تا 10-8-9-10 سلم بعضا میمونه، بستگی داره بریم که چه مقدار نور خورشید حاکم باشه و دیده بشه. نظر یک، نه اساسا ماه اختصاص به شب داره و دو مرحبی شب هم داریم که ماه نداره، یعنی شبهایی که در ماه میره، شبهایی که در ماه میره، ماه از 28 میره به ماه تا معمولا 36 ساعت تا این مقدار بیشتر 100% دیده نمیشه. یعنی پشتش به من میفته، به تعبیری میاد طرف خورشید قرار میگیره. ما وقتی بدر کامل این طرفه، پشت سر ماست، یعنی ما روی خورشید بیستیم پشتمون ماه قرار میگیره، این بدر تمامه. وقتی که محاق میرونی دقیقا نقطه مقابل قرار میگیره، منطقه در یک زاویه نیستیم. و اگر دقیقا ما باشیم و ماه باشه و بعد خورشید، این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به کسوف. دقیقا نقطه کل سایه رو میگیره. اگر از اون بر خورشید باشه، زمین باشه، ماه باشه، میشه خسوف. دقیقا سایه زمین میفته رو ما. اما اینا یه زاویه دارن، یه ذره بالاتر از خط زاویه مثلا قدیمان زمین صفحه زاویه 180 درجه نیست، یه ذره بالاتر حرکت میکنه. من تا یه مهانی بالا یه مهانی پایین، چون گردش زمین دقیقا همین مداری که گفتم زمین یه ذره بالا پایین میشه، این بعضی وقتا این نفته دقیقا روی خورشید نفته دقیقا نادل، یعنی زاویه صاف خط پیدا بکنن، اگه خطی پیدا بکنن خصوص خصوص پیدا میشه. دوزای یکی دیگه من اینجا ازش میدونید بفهمید، خصوص حتما کلاس توی ایام 13-14 ماه، خصوص حتما کلاس حتما بزر اول دوم ماه. یعنی اگر خصوص قرار اتفاق بیفته اول ماه اتفاق میفته، خصوص اگر قرار اتفاق بیفته حتما توی ایام بعد تمام اتفاق میفته، روز 14 بین 14-15 اتفاق میفته، شما دقیقا نقطه مقابل باشید. خب این هم نظر یه مریضه بین النهار و بین اللیل و النهار به حماد همیز داده بشه به دستید اینها شب و روز. این هم نوعی دیگه اشاره به محمولش داره در خورشید که حتما اینجوره، این هم از باب تقلید و نوعا اشاره بیه، اون هم به این اضافه شد. و آخرین فرازش ولی یه حالم بله بله، چون ماه دور زمینه، بسته به زمین که زاویش کجی راست میشه اونم پایین بالا میره، گاهی اوقات به نسبت خورشید زاویش بالا است، گاهی اوقات به نسبت خورشید پایین. لیعلم عدد السنین و الحساب به مقادیرها، همه اینام برای اینه که دانسته بشه عدد سنین عدد حساب به اندازه هایش. اشاره بازم به آیه قرآن قبلا خونده بودم، آیه 12 سوره اسراء، جعلنا الليل و النهار آیتان فمحونا آیت الليل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، که دیروز به جلو افسار صحبت کردیم، یتبتغوا فضلا من ربکم و یتعلموا عدد السنین و الحساب. بحث بسیار طولانی و میتونیم وزیرشان یک ماه رمضان حرف بزنیم، بحث تقاویمه که چون ما یه بحثی با یکی از دوستان داریم دیگه، این بحث رو مجزا در بحث تقاویم مطرح کردیم، اینجا بحثش رو مطرح نمی کنیم. بحث این که این عدد و سمین و حساب و مقدارها چگونه است، چقدر کم داره، از نوارد عجیب تاریخ هم اینا عدداش با هم نمی سازه، یعنی گردش ماه و اینها دور هم چسر ثانیه داره، کبیسه درست میشه، بعد مسیر درست میشه، از این که اینا عقب جلو میفته، هر اونش که میدونید هر سال قمری با سال شمسی 11 روز تفاوت داره، ولی بازم 11 روز نیست، یه مقداری هم زمان کم و زیاد داره، ساعت داره، اون ساعتش هم دقیق باز نیست، دقیقه داره، دقیقش هم ثانیه داره، یعنی کسر داره. لذا یه کبیسه زمانی که خود هر 4 سال شمسی سال 30 سال اضافه میکنن دیگه، سن میشه یه دونه اضافه، بازم کم میاره، هر 120 سال دوباره باید یه دونه دیگر اضافه بکنن و الا کم میاد. در تاریخ این موارد بوده، این معروفه که مثلا الان ما میگیم اردیبهشت ماه جلالی، چون دیگه اول اردیبهشت ماه جلالی، الان تقویم ما جلالیه، مال جلال الدین خوارزمشاه که در اون دوره آمده، چون زل خوارزمشاه نیست زل دیگه است، آمده و در این دوره یک بار نشستن که خیام هم میگن میره اومدن محاسبه کردن به دقت دقیق و از اون روز اینها رو دقیقا سال شمسی رو واسطه کردم. البته عرب خیلی در این مشکل ندارن چون سالشون قمریه، اصلا سال شمسی رسه ما ندارن. ما دوز معدود ملت های اصلا دو تا تاریخ داریم، هر دو هم برای اون کار بکنه، هم قمری داریم هم شمسی، و هر دو هم سر بکنه. اونا معمولا البته اونا میلادی دارن ولی شمسیشون میلادی شده. ما از ابتدا خودمون رو در جهان اسلام هم هجرت رو گرفتیم هم شمسی رو، یعنی ایرانی کردیم. این شمسی کردن تقویم مختص ایرانی هاست که اومدن در حقیقت اسلام رو به نوعی با تقویم هم ایرانی کردند. از اصلازم این که در مسئله در تاریخ مسیحیت هم ایرانی شده، میگه در سال الان دقیق شایدن نیست، هم خیلی سابقا چنین بحث رو مطرح کرده بودیم. یه بار در تقویم گریگوری، اونا ما میگیم الان تقویم جلالی، اونا میگن تقویم گریگوری، در دوره پاپ گریگوری اومدن یه دفعه حساب کردن دو سه سال شب آوردن، مثلا اینا یه دو سه سال تقویم گریگوری افتاد جلو. مثلا سال مرس کنید 1230 بود، یه گفتم حساب کردن من دو سه سال شب اومده 1233، بزنید رفتاقه سه سال ندارد در حقیقت پریده. به محاسبه ای که بود اینجوری حساب کرده بودن، چون دیده بودن خیلی کلیسه هاشون عقب جلو شده. بحث تقویم رو بخواهم شروع بکنیم، خودش هم بعد بیان سخت محتاج نقشه و روزیات مفصل، محتاج بحث ریاضی، از کارهای بسیار خوب که ملایش نشون داده مرحوم مجلسی جلد 55 بهار بازم دوستان زحمت کشته بودن اون بحثی که سر تقویم نداشته، اون جلد بخش زیاد شما ترجمه کرده بودیم. این جلد 55 بهار یه بیانی داره مرحوم مجلسی، خیلی حکیمانه است، یعنی علمیت خودش رو، چون بحث تقویم بحث سخت انتزاعیه، خیلی محاسبات ریاضی سخت انتزاعی ذهنی داره، باید 4-5 تا چیز رو هم بید. اساسا تقویم چیه در میان ملل مختلف چی بوده؟ همیشه اول ماه اون لحظه طول ماه نیست، بعضی اقوام بودن 14 ماه رو اول میگرفتن، بذار به نوعی شده اول، حالا همینقدر دردسته بگم اول، اولیت معقول ثانی فلسفی و اعتباری به دستگی داره، ما بش بگیم اول، میتونیم بگیم دوم، میتونیم بگیم آقا از روزی که ماه کامل میشه از امروز اوله، درست خودمون اعتبار بکنیم. این درش مسئله این مطرح شده. بعد این که تقابل چیه، اساسا منشأش چیه، مبادیش چیه، چگونه حساب میگردن، مثلا اون بحث سایه خودش اونو واردش نمیشیم، اگه بخوایم وارد بشیم خودش بیشتر از به تعبیر آقای بزرگی یه مارمزون بیشتر یه حدود 17 مارمزون خود اون طول میکشه. ادامه بحثان شده فرد.